الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا که روزهای شنبه روز زیارت وجود مبارک اوست، در یک سخنرانی برای مردم این موضوع بسیار مهم رو بیان کردند. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. پروردگار عالم نگاهی و نظری به شکل شما نداره، گرچه طبق قرآن مجید شکل همتون و شکل همه موجودات شکل حسن و نیکوییه، الذی احسن کل شیء خلقه. در تمام موجودات آفرینش، جماد، نبات، حیوان، جاندار، بیجان، نازیبا نداره، بدشکل نداره. این که مردم میشنن میگن فلان حیوان زیباست، فلان حیوان قیافه نداره، فلان انسان خوش صورته، فلان انسان زیبایی صورت نداره، از نظر قرآن حرفای بی ربطیه. اینا یه سلسله مسائل اعتباریه، حقیقی نیست. مردم نشستن یه قواعدی رو از پیش خودشون از قدیم ساختن، هر کی با قواعد ساخت مردم تطبیق بکنه میگن خوشگل، نکنه میگن بدگل. اما قرآن مجید میفرماید کل خلقت، کل آفرینش زیباست. احسن کل شیء خلقه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، با این همه که کل عالم اجزایش، اشکالش، صورتهاش زیباست، ولی پروردگار عالم صورت شما رو ملاک ارزیابی خودش قرار نداده و تعریف و تجذیب خدا هیچ ربطی به قیافه شما نداره. برای پروردگار عالم چهره یوسف و چهره بلال مساویه، هر دو زیبان در آفرینش، در خلقت. احدی رو پروردگار در کتابهای آسمانی به خاطر قیافش نه تعریف کرده، نه تجزیه، نه سرزنش کرده، نه ستوده. این جمله اول روایت رسول خدا، ان الله لا ينظر الى صوركم. هر صورتی که میخواین داشته باشه، او زیبا فریده، ولی شما به هر تعریفی که میخواین این صورت رو ارزیابی کنید، ولی پروردگار عالم با صورت شما شما رو ارزیابی نمی کنه، نه مارک خوب بهتون میزنه نه مارک بد. مخلوقی همین. ولا ينظر الى اجسامكم. پروردگار مهربان عالم اصلا نگاه به جسمتون نداره که بگه چون این موجود دو پاس پس ممتاز، این موجود چون رو شکم میخزه پس ارزشی نداره، این موجود رو چهار پا داره را میره و دو تا از انسان اضافه تر داره، نمره داره. نه، جسم شما هر قدی داره، هر قواره‌ای داره، هر وزنی داره، برای پروردگار عالم ملاک ارزیابی نیست. پیغمبر داشتن رد می شدن، یه جا شلوغ بود، مردم جمع شده بودن، داد و فریاد می کردن، هورا می کشیدن، تشریف آوردن جلو، گفتن چه خبره؟ گفتن یه پهلوونی وزنه برمی‌داره، بر حضور مردم 10 کیلو وزن رو بلند میکنه، بعد میکنه تش 20 کیلو، 40 کیلو، 50 کیلو. فرمود خب حالا این کاری که میکنه شما در بارشی میگی؟ گفتن ما میگیم پهلوونه، قدرتمنده. فرمودن نه، بار بلند کردن پهلوونی نیست، قدرت نیست. قدرت اونیه که در برابر جاذبه گناه کسی قرار بگیره و جاذبه گناه رو دفع بکن. قدرت مال اون، قدرت مال اون جوانیه که دعته و امراتون ذات و حسب و جمال و قال اینی اخاف الله. قدرت مال جوانیه که یه زن خوشچهره و خونواده دار به گناه دعوتش بکنه، بگه من عاشق تو هم، خونم دارم، جای خلوتم دارم، پولم نمیخوام، یه 2 ساعتی رو با من باش. و این جوان برگرده بگه اینی اخاف الله، من در پیشگاه پروردگار از گناه میترسم. پهلوان این سنگینی بلند کردن که پهلوانی نیست، سنگین ترین بارو شتر بلند میکن. از همه 4 پایان قدرت برداشتن بارش قوی تره. پس این پهلوان ترین پهلوان هاست. این از 1 میلیون رستم بالاتره؟ نه، ملاک ارزیابی رو خدا رو بدنها نبرده. بدن میخواد بار بلند کنه، میخواد نکنه، برای خدا مهم نیست. حالا یه بدنی تو همه عمرش بار بلند نمی کنه، بار میخره، بعد پول میده به یک کسی، میگه اینو تا در خونه ما بیار، اینو بس تو ماشین ما. این ملاک ارزش مهم، کسی بار برداره ارزش داره، کسی نتونه بار برداره ارزش نداره. این برای پروردگار ملاک نیست. هر جوری بدنتون میخواد باشه باشه، لاغرین، چاقین، بلندقدین، کوتاه‌قدین، مهم نیست. ارزیابی ها رو خدا نه رو قیافه برده نه روی بدن، ولا الا اموالکم. ارزیابیشو برای قبول یا رد روی ثروتتون هم نبرده. اینجور نی که اگر یک کاسبی خرج و دخلش در طول سال مساویه، در سال 20 میلیون خرج داره، 20 میلیون هم درآمد داره، یکی 30 میلیون خرج داره، 300 میلیون درآمد داره، پروردگار عالم نه اونی که کم درآمده میکوبه که نه، در پیشگاه ما اینی که درآمده به دردخوری نداره ارزشی نداره. ولی این آدم تریلیاردره، این قابل احترامه، این قابل اکرامه. اصلا پروردگار عالم چنین ارزیابی نداره. هیچ ثروت ملاک نی. ثروت ملاک چیه؟ ثروت یا ملاک بهش رفتن یا ملاک جهنم رفتن. اگر من در کنار ثروتم جهنم برم، معلوم میشه در پیشگاه خدا خیلی پستم. من پستم، نه پول. به پول ربطی نداره. پول ریشش دو فلز معدنی، طلا و نقره. طلا و نقره هم پشتوانه اسکناس. هیچ رنگی پیش خدا نداره طلا و نقره که پروردگار بگه خوبه بده. ملاک اومده رو نوع برخورد مردم با مال. ثروتمند بخیل. در سوره آل عمران و توبه میگه قطعاً و بی برو برگرد اهل جهنم، هر کی میخواد باشه. قارون پسر عمه موسی بود و مدیر هیئت مذهبی زمان خودش بود. من در روایت دیدم 25 سال قارون پشت رحل بود و به بنی اسرائیل تورات و تعلیم میداد. قاری قرآن، قاری تورات. ولی در کنار این ثروتی که از راه حلالم به دست آورد، نه حرام، جهنمی شد. شاید خیلی ها ندونن که قارون حلال خور بوده. شاید هیچ وقت خداوند برای مال حرام نقشه کار خیر نمیده. ما در سوره قصص میبینیم مؤمنان واقعی زمان موسی که خدا قبولشون داره و در آیات قصص تأییدشون کرده، به قارون گفتن که قارون وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، با این ثروتت بیا آخرت بخر. خب معلوم میشه با ثروت میشه سعادت خرید، خوشبختی خرید، رضای خدا رو خرید، بهشت رو خرید. وابتغ فی ما آتاک الله ادار الاخره، با پول حرام که آخرت نمیشه خرید. میشه؟ پیغمبر اکرم رو منبر فرمودن کسی که شب بره خونه، اینا رو الان مردم جدی نمیگیرن، به زمانی خیلی جدی میگرفتن، خیلی. میرزای شیرازی به خاطر نجات ایران و اسلام از اژدهای استعمار انگلستان فتوا به حرمت تنباکو داد. ما تنباکو حرام نبود، ولی تنباکو یک چهره‌ای پیدا کرد که انگلستان از طریق گرفتن انحصار توتون و تنباکو به کل کشور مسلط شد، به کل کشور، و جامعه ایران رو داشت مصلوب الاختیار میکرد و مملکت و ملت رو تبدیل به یه لقمه برای انداختن در دهن انگلستان. ایشون اینو درک کرد، یعنی خدا به درکش داد. چون پروردگار یار مؤمنانه. این رو بدانی که پروردگار عالم اگر تمام جهان برای بنده مؤمنش بنبست ایجاد بکنن، تمام بنبست ها رو میشکنه. این ثابت شده، به چیز هوایی نیست. و من یتق الله یجعل له مخرجا. مؤمن تقوا داره، تقوا موانع رو خراب میکنه و راه بیرون رفت رو در برابر مؤمن باز میکنه. همیشه هم اینطور بود، همیشه. خب گفت توتون و تنباکو، خریدش، فروشش، کشیدنش، بسته‌بندیش، بار کردنش حرامه و جنگ با امام زمان. فتواشم تو همه کتابا، تو کتابای انگلیسی هم هست. الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. مردم عجیب ایمان به فتوای مرجع تقلید داشتن. مؤمن بودن مردم، مؤمن بازیگر با فتوا نیست. مردم فتوای مرجعیت شیعه رو شوخی نمیگیره. یه تاجر شیرازی تنباکوی زیادی کاشته بود، قبل از این فتوا تنباکو رو چیده بود و در یه زمینی پهن کرده بود که خشک بشه. با مسافر تیزرو نامه نوشت به میرزا در سامره که آیا اگر من برم سر زمین چادر شب رخت خوابا رو که برگ توتون و تنباکو روشه جمع بکنم و توتون و تنباکو رو ببرم بیابون آتیش بزنم، این تصرف من که جمع بکنم و ببرم، اینم یه کاریه رو تنباکو، اینم حکم جنگ با امام زمانه؟ اینقدر مردم احتیاط داشتن. پیغمبر رو منبر فرمود الان باور مردم نسبت به این مسائل کم شده. کم برای یه عده‌ای هم زمینه مسخره کردن. ولی خب این گونه روایاتی که ماها نقل میکنیم بی ملاک نقل نمیکنیم. ما همیشه، یعنی ما که یه خورده درس خوندیم در قم، چیزی رو میخوایم برای مردم بگیم سراغ اصلی ترین کتابا میریم، از کتابای کوچه و بازار برای مردم نمیگیم. این روایت در کتابهای مهم ماست. رسول خدا فرمودن کسی که شب بره خونه یک درهم مال حرام ببره در اون خانه، یک درهم، و این مال حرام بمونه تو این خونه، جای خرجشو نداره، گذاشته تو صندوق تو تاخچه، تا زمانی که این یک درهم حرام در اون خانه است، خدا نماز و روزه اهل اون خانه رو قبول نمی کنه، دعاشون هم مستجاب نمی کنه. چون زن و بچه هم که فهمیدن این مال مال نامشروعه، اینو باید ور می داشتن می بردن پس صاحبش می دادن، اونا هم شریک شوهر و پدر. ما در اسلام خیلی آیات داریم که مردمو شریک جرم معرفی کرد، شریک جرم. خودش جرمی نکرده، شریک جرمه یا با نیتش یا با تشویقش. این که ما میشینیم میگیم که یا ابا عبدالله لعنت خدا بر کشندگانت، بر مشایعت کنندگان، بر تشویق کنندگان، بر اونایی که دهنه اسب دوختن، زین اسب درست کردن، اسرجت، الجمت، تنقبت، شایعت، بایعت، لقتال که یا ابا عبدالله. کربلام نیومده بودن. خیلی دین دقیقه. ما دین خدا و اسلام خدا رو شل نداریم، اسلام گشاد نداریم، اسلام باری به هر جهت نداریم. خداوند متعال به اموالتون نگاه نمی کنه، چون اموال یه فلزات معدنی هن. هیچ رنگی ندارن، نه پیش خدا خوبن نه پیش خدا بدن. طلا طلاست، نقرم نقرست، حسن و قبحی نداره. خدا به شما نگاه میکنه که این مالو از کجا در آوردین، کجا خرج کردین، کجا انبار و ذخیره کردید. به مال کاری نداره. ولا ینظر الى اموالکم. اصلا چیه مال که ملاک خدا قرار بگیره؟ چون نداره پس عزیز نیست، چون داره پس عزیزه. نه شما رو، نه به قیافتون، نه به بدنتون و نه به مالتون ارزیابی نمی کنه. ان الله لا ینظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم. اینا رو بریزید دور. من خوشگلم، اون بدگل، من زیبایی اندام دارم اون نداره، من ثروتمندم او فقیره، اینا یه چیزای یاوه و باطل و پوک و پوچ و اعتبارات ابلیسیه. انا خیرون من، چرا سجده نکردی بر آدم؟ ملاک ارزیابی رو برد روی ظاهر خودش. انا خیرون من، من خیلی بهتر این جنس دوپام، برای چی بهش سجده کنم؟ با اینکه تو گفتی سجده نمی کنم. خلقته من طین، یه موجود پستیه چون از خاک خلقش کردی. من یه موجود مافوقیم چون خلقتنی من نار، من از یه انرژی حرارتی آفریده شدم. من کجا، آدم کجا؟ با این که امر میکنی به سجده، سجده نمی کنم. من بهترم و بریز دور. من کی بهترم؟ من باطن مردم رو میدونم، من پرونده مردم رو میدونم، من خوبی های باطن مردم رو میدونم. مگه من اندازه عقل مردم رو میدونم؟ مگه من عبادات و گریه های شبانه مردم رو میدونم؟ مگه من هزینه هایی که مردم در خلوت برای خدا میکنن رو میدونم؟ چه دلیلی داری که من از اینا بهترم، من از اینا بالاترم؟ ما دلیل نداریم، دلیل نداریم. یک کسی تو کوچه با حضرت سید الشهدا برخورد کرد. عرض کرد یبن رسول الله کیفه است بعد، حالتون چطور؟ امام 6 تا جواب بهش داده که من این 6 تا جواب و 5 سال در تهران بحث کردم، 50 تا سخنرانی شده، چاپ میشه. آخرین حرف حضرت این بود: میخوای حال من چگونه باشه؟ کی داره میگه اینو؟ وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. فقط فکر بکنیم کی داره این حرفو میزنه. یه انسانی که سراپاش صدق، سراپاش راستگوییه، سراپاش صداقت، صفاست، درستی. کتابایی هم که نقل کردن از 1000 سال پیش، من این روایت رو در کتابهای 1000 سال قبل تا همین روزگار خودمون دیدم که حالا یه کتابی که نقل کرده تو حفل عقول مال 1000 سال پیشه، که بهار مال حدود 500 سال پیشه. آخرین مطلبی که در جواب احوال پرسی فرمودن این بود: میخوای حالم چگونه باشه؟ و انا افقر الفقراء و الی، توهی دستتر از من در این عالم پیش خدا کسی نیست. از کجا میگی من بهترم؟ من که ام مردم کاملا بیخبرم، چه جور خودم رو ارزیابی میکنم که من بهترم؟ بهترم واقعا؟ ممکنه بگم علم من همه بیشتره. اتفاقا علم من همه بیشتر نیست، چون یک کسی که علمش از درصد بالایی از عالمان شرق و غرب دانشگاهی و حوزه‌ای بیشتر بوده شیطانه. شما آیات مربوط به خلقت آدم رو بخونی و آگاهی و علم شیطان رو با آینده در همون آیات ببینی، معلوم میشه که شیطان از علم بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده. خیلی مثلا یه علم یقینی به توحید داشته که بعد مخالفتش با فرمان خدا میگه فبعزتک، یعنی بالاترین قسم رو خورده، اونم به پروردگار. معلوم میشه معرفتش به خدا بسیار قوی بود. الا عبادک منهم المخلصین، معلوم میشه همون وقت که تازه یه دونه آدم آفریده شده بود، هنوز حوا رو خدا خلق نکرده بود، آگاه به همه انبیا و ائمه بود، چون از اونا تعریف کرد گفت مخلصین، اصلا هنوز آدمیزادی نبود. علمش به قیامت هم بسیار قوی بود، به پروردگار گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت منو مهلت بده زنده بمونم، عزرائیل و سراغ من نفرست. علم به این گستردگی. خب خیلی حرفا برامون امروز روشن شد. پیغمبر می‌فرماید خداوند به قیافاتون نگاه نمی‌کنه، چون ملاک ارزیابی نیست، به اندام و جسمتون هم نگاه نمی‌کنه، چون برای او بدن ملاک ارزیابی نیست، به اموالتون هم نگاه نمی‌کنه، چون ملاک ارزیابی نیست. پس به چی تو نگاه میکنه خدا؟ چقدر این جمله عالیه. الله اکبر. از همه وجود شما اموال شما، جسم شما، جسد شما، قیافه شما فقط به یک عنصر نگاه میکنه، ولکن ینظر الی قلوبکم، ملاک ارزیابی او برای این که شما رو بگه بدین یا خوبین، درستین یا نادرستین، اهل مغفرتین یا اهل لعنتین، اهل سعادتین یا اهل شقاوتین، اهل بهشتین یا اهل دوزخین. ملاک فقط قلب شماست، دلتون رو نگاه میکن که این دل بتخانه است. خیلی دلا بتخانه است، بدتر بتخانه بوداییان و مشرکان مکه. بعضیا خانه دل رو تبدیل به بتخانه کردن، بت شهوات. شهوات یعنی چی؟ شهوات جمع شهوته. اصلا در قرآن مجید این لغت اومده و تبع و شهوات. شهوات یعنی چی؟ شهوات یعنی خواسته های نامشروع که کسی این خواسته ها رو معبود خودش قرار داده و بت در قلبش. افرایت من اتخذ الهو هوا و اضله الله علی علم. بت خواسته های نامشروع، بت دنیا پرستی، بت پول پرستی و همینطور برو بالا. بدترین بت که در روزگار ما هم بسیار بت پر قدرتیه، بت صندلیه. به دلیل اینکه پیغمبر می‌فرماید آخر ما یخرج من قلوب صالحین حب الجاه، همه چی از دل شایستگان عالم به تدریج میره بیرون. هی دل پاک میشه، پاک میشه، خالص میشه، خالص میشه. آخرین چیزی که از دل میره بیرون عشق به صندلی، عشق به مقام. چه یقه‌ای پاره میکنن برای گیر آوردن صندلی، چه دینی رو معامله میکنن برای گیر آوردن صندلی، چه آبروهایی رو معامله میکنن برای گیر آوردن صندلی. این آخرین بتیه که قلب رو رها میکنه. من به این راحتی رها میکنه؟ نمیکنه. و این بت در روزگار ما چه میکنه؟ از آمریکا گرفته، از این بت‌پرست دیوانه در آمریکا که رئیس آمریکا شده، تا کشورهای آفریقایی و کشورهای شرقی و تا این بت صندلی در عربستان که برای نگهداشتنش 2 سال چند صد هزار زن و بچه و کودک و زیر بمبای خوشه‌ای و میکروبزا در یمن کشته و نزدیک 18 میلیون تا مرز گرسنگی مرگ کشونده و نگرشون داشت. اینکه دیگه بت زن نی، بت پول نی، پولو که داره خرج میکنه. چرا؟ چون ارباب گفته اگه صندلیت میخوای بمونه باید یمنو بکوبی، اگه میخوای بمونه باید با ایران درگیر بشی، اگه میخوای بمونه باید این حیوانات وحشی بی نظیر تاریخ داعش و خرجشونو بدی. اگه صندلی تو میخوای ای بخوای بگی نه صندلی تو میگیرم خیلی راحت. ولکن ینظر الی قلوبکم، دلتون رو نگاه میکنه که دل در چه حاله، و با دلتون شما رو ارزیابی میکنه. با دلتون چرا در مدینه این همه رسول خدا رو آزار دادن بیش از مکه؟ همه خیال میکنن بیشترین آزار رو پیغمبر مکه دیده، تو 10 سال مدینه دید. آیات سوره توبه و احزاب رو بخونی ببینی چه حیواناتی در مدینه بودن و چه وحشیگری هایی علیه پیغمبر در پنهان و در آشکار داشتن. چرا این کار رو کردن؟ خدا می فرماید فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم مرض، دل. ولکن ینظر الی قلوبکم، خب با دل باید چیکار کرد؟ انشالله در جلسه فردا چیکار باید بکنیم با دل، که دل ما وقتی ملاک ارزیابی خدا قرار میگیره خدا به ما نمره قبولی بده. چه باید بکنیم؟ میخواید خبردار بشید از اون دلهایی که خدا عاشق اون دلها بود، یعنی دلها معشوق خدا بودن. میتونیم دلهای خودمونو شعبه از اون دلها قرار بدیم؟ میتونیم، راه داریم. هوا تاریک شده بود، به اون صورت هم چراغی نبود، احتمالاً یه 2-3 تا شمع گوشه و کنار خیمه روشن بود. تشکیل جلسه داد، 72 مستمع رو دعوت کرد، سخنرانش هم خودش. برگشت بهشون گفت تمام این لشکری که میبینید اومده هدفش فقط منم، به شما هیچ کی کار نداره. اگه با اتون کار داشته باشه چون با منی. جاده بازه، شب تاریکه، بیعت هم از شما برداشتم که قیامت گیر نباشه، بلند شین بریم. باید تو فرمایشات امام زمان ببینید جوابایی که اینا دادن. یکیشون بلند شد گفت حسین جان، اگر پیاده در تمام کره زمین تو دره‌ها، تپه‌ها، رو کوه‌ها، رو تیغستان‌ها، خارستان‌ها، تو کل زمین منو پیاده کت بسته بدونن و به من بگن از حسین دست بردار، من از پیش تو نمیرم. این دل، این دلی که حاکم بر این دل ابی عبدالله، ایمانه، نبوت، توحید. یکیشون بلند شد امام زمان میگه رو کرد به ابی عبدالله، آقا اگه ما بمونیم فردا چند بار ما رو میکشن؟ فرمود یه بار. اون دوبار که آدمو نمیکشن. گفت ابن رسول الله برفرض فردا 1000 بار منو بکشن، اول دوم، هر بار که منو میکشن قطع قطعم کنن، قطعات بدنم رو جمع کنن، آتیش بزنن، خاکستر کنن، خدا دوباره منو زنده کنه، میگم حسینو میخوام. این دل هر کدوم بلند شدن یه چیزی گفتن. ابی عبدالله جواب داد، نه، سکوت کرد، دیگه نمیگو برو، فقط درباره یه نفر حرف نزد، اونم بچه 13 ساله بود. از جا بلند شد گو عمو درباره من هیچی نمیگی؟ فرمود عمو جان، مرگ در زائقه تو چه مزه‌ای داره که دربارت بگم؟ اول بگو مرگ در زائقه چه مزه‌ای داره. گو عمو، اهلا من الاصل، من در راه تو جان بدم، برام از اصل شیرین تره. فرمود عمو جان، فردا تو رو هم میکشم، اما کشتن تو با همه فرق میکنه. شب عاشورا نگفت چه فرقی میکنه، ولی روز عاشورا وقتی وارد میدان شد دید قاتل رو سینه قاسم نشسته، حمله کرد به قاتل، اقوام قاتل هم حمله کردن به ابی عبدالله، جنگ در گرفت. امام یه مرتبه شنیدن با ناله داره میگه عمو، همه استخونهای بدنم هم خورد شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، اصلح امورنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا، اید واحفظ وانصر امام زماننا برحمتک.